ساعت هاتون رو تنظیم کنید روی ساعت 12 و بشنوید دولت بیدار رو.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار، شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. درودهای پر از مهر و محبت ما به همه شما همراهان گرامی، علاقمندان برنامه دولت بیدار و صاحب دلان ارجمند. افتخار داریم بار دیگر با این برنامه دقایقی همراه شما باشیم، گشت و گذاری کنیم در غزلیات زیبای حافظ و البته به نکات سبک زندگی و انگیزشی اشعار حافظ هم بپردازیم با حضور کارشناس و مهمان گرامی جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی که در استدیو حضور دارند. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر مردم سپاسگزار، بر مردم همیشه عاشق، بر مردم دوست و دوستدار ایران سلام ها و درود های خودم رو نثار می کنم و امیدوارم روزگارشون پر از غزل های نا، پر از ادبیات، پر از شعر و پر از دوست داشتن باشه
انشالله. خب آقای دکتر، من با اجازتون مطلع غزلی که امروز تقدیم خواهد شد رو خدمت شنوندگان یک بار بخونم تا شعر رو پیدا کنن، آماده بشن برای اینکه همراه بشن با ما و صحبت های شما شنوند. دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور، گلبانگ زد که چشم بد از روی گل بدور. این غزل زیبا رو تا دوستان پیدا کنن، شما آقای دکتر خواهش میکنم نکاتی رو که وجود داره بفرمایید.
بله، گلبانگ زد که چشم بد از روی گل بدور. این که ما عادت داشته باشیم که در حال مردمان، در قبال مردمان دعای خوب بکنیم و همواره محبوبکان خودمون رو مورد دعای نیک واقع گردانیم، همواره بلاگردان آن کسی بشویم، مثل اسپند روی آتش بلاگردان آن کسی باشیم که دوستمان ره. اولین نکته ایره که در حقیقت حافظ به ما می آموزاند، اما این غزل نکته ای دارد که انشالله بعد از خواندن شما خواهم گفت و احساس میکنم که نکته ای که نوندگان خیلی میتونن ازش در زندگی شخصیشون و در حکمت جاری در زندگیشون بهره ببرن.
بله، پس غزل رو بشنویم و باز در ادامه همراه شما آقای دکتر خواهیم بود.
دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور، گلبانگ زد که چشم بد از روی گل بدور. ای گل، به شکر آن که توی پادشاه حسن، با بلبلان بی دل شیدا مکن غرور. از دست غیبت تو شکایت نمی کنم، تا نیست غیبتی نبود لذت حضور. گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شاد، ما را غم نگار بود مایه سرور. زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار، ما را شراب خانه قصور است و یار حور. می خور به بانگ چنگ و مخور قصه بر کسی، گوید تو را که باد مخور گو هو الغفور. حافظ شکایت از غم هجران چه می کنی؟ در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور. این غزل زیبا تقدیم شد به شما شنوندگان گرامی و البته نکات ارزشمند و نهفته در این غزل زیبا از زبان آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر و نویسنده و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی. آقای دکتر، مشتاقانه سراپا گوشیم تا شما بفرمایید که چه چیزهایی واقعا در این غزل باید بهش توجه ویژه کرد.
بله حافظ، شکایت از غم هجران چه می‌کنی؟ در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور. شاد کامی های زندگی همواره در غم و با غم عجیم بودند و غم های زندگی است که در همون لحظه غم افزایی ما شادی هایی درش نهفته است که زندگی ما رو معنی می دهد. حکمت ایرانی همواره به این نکته اشاره کرده است که از توالی روز و شب یک دور کامل شبان روزی اتفاق می افتد و همواره ما در دل شبهای تاریک امید سر زدن آفتاب رو در دل خودمون میپرورانیم و بالعکس میدونیم که هر آفتابی غروبی خواهد داشت. و باز به قول قرآن انی لا احب الافلین، قصه حضرت ابراهیم، گفت ابراهیم نخست آفتاب رو دید، گفت پروردگارم آفتاب است. هنگامی غروب کرد دید نه، این خداوند که غروب نمی کنه. و بعد ماه رو دید، گفت خداوند من ماه است. و بعد دوباره نگاه کرد، دید غروب کرد. بعد برمیگردیم که انی لا احب الافلین، من غروب کنندگان رو دوست ندارم، من رو به سوی کسی می کنم که جاودانه است، کسی می کنم که غروب نمی کنه. این انی لا احب الافلین زمانی که یک نوع امید مدامی به ما می بخشد که اولا این رو درک کنیم شادی و غم مستلزم یک دیگر هستند. هر غمی در داخل خود شادی رو نهفته داره و بالعکس. اینجایی که حافظ میگوید در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور، اصلا این رابطه ما بین خیر و شر رو به هم حتی میزنه. جای دیگر حافظ میفرماید که چراغ مصطفوی با شرار بولهبی است. خیلی حرفا، یعنی خیر و شر حتی تو امان یک دیگر هستند. ما اگر ظلمت و سیاهی لشکر ابن سعد رو در کربلا نداشتیم، بانو بی بی زینب بزرگوار نمی گفت این لا رأیت الا جمیلا، زیبایی درش اتفاق نمی افتاد. میخوام بهتون بگم که اگر تأکیدی ما در الان ما داشته باشیم، و معمولا ما به واسطه این که گذشته و آینده رو در کنار هم در حال تجربه میکنیم، از آینده میترسیم و از گذشته، همواره اون خاطر بد رو با خودمون داریم، ذهنمون مخشوشه، همواره دنبال این هستیم که الان که باید یک خاطره خوب برای من اتفاق بیفته، همواره باید شاد باشم، همواره نه. گذشته ما، حکمت گذشته ما این رو نمیگه. حافظ در جای گفت من غم تو را از دست غیبت تو شکایت نمی کنم، تا نیست غیبتی نبود لذت حضور. گذشتگان ما این رو درک کرده بودند که زمین باید بایر بشود و زمانی زمین رو بایر قرار می دادند. در زمین چیزی نمی کاشتند. 6 ماه اونایی که کشاورزن میدونن زمین رو همونجوری بایر نگه میداشتن تا محصول بعدی دو برابر به در حقیقت محصول بدهد. یعنی زمین رو مدتی به حال خودش واگذار میکردن. این ببین این تفکره، این اون نکته‌ای که ما خیلی بهش توجه نمی کنیم. در روابط زناشوییمون، در روابط دوستانمون احساس میکنیم همه چیز آرمانگرایانه باید 20 باشه. ما هر روز باید به هم لبخند بزنیم، هر روز باید میزنیم. بله، من چندین بار در این برنامه گفتم که ما باید تلاش هر روزمون رو در مداومتی داشته باشیم، در لبخندهامون، در سلامهامون، در حفظ روابطمون. اما اینطوری نیست که همیشه گل و بلبل باشه. اینطوری نیست که ما فکر کنیم که زندگی 2 ساله ما، 3 ساله ما، 5 ساله ما، 10 ساله ما به زیبایی زندگی پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها مخواهد بود که شاید در این 40 سال بالها با هم اختلاف نظر هم داشتن، ولی گذشته است به واسطه اینکه این ایمان رو در دلشون داشتن که خوب و بد زندگی با همه. ما تلخکامی های زندگی رو داریم، اصلا زندگی آمده است که تلخکامی ها رو بر ما ارزانی کند. اما مداومت ما در سلام ها، این مداومت ما در بهبود روابط زندگی، و این که پذیر رو باشیم، بدونی که بله هجران هم اتفاق می افتد، مرگ جزو لاینفک زندگی است، و اصلا زمانی که به زندگی و مرگ داریم فکر می کنیم، فراتر از زندگی و مرگ، این جمله رو شنوندگان یادگار از من داشته باشند، فراتر از زندگی و مرگ، تولد و مرگ، در طی زندگی ما بارها میمیریم و بارها زندگی میشویم. و جالبم این است، با این که بلبل غمه، با این که بلبل ناز گل رو میکشه، غم بلبل رو میکشه، با این که همواره بلبل سناگوی گل بوده است و گل همیشه اون اشوه خاص خودش رو داشته، اما بالاتر از گل به این محبوبش نمیگه. و این بالاتر از گل نگفتن رو، این که همواره دعاگو و سناگوی محبوبش باشه، به عنوان یک هدیه به ما میدهد. حالا سبک زندگی ما، زندگی خوب یا بد، ملغمه ای از خوبی ها و بدی هاست. من همواره سپاس باید بکنم به واسطه این زندگی که به من ارزانی شده است. 2، آدم هایی که نیکویی ها بر اونها ارزانی شده است، دولتمندی برشون ارزانی شده است. این دولت میتواند در چهره باشد، این دولت میتواند از لحاظ اقتصادی باشد، از لحاظ فرهنگی. باید زکات این زیبایی هاشون رو بدهند. باید بدونیم ما وقتی که از یک دست میدهیم، اون بارش و جوشش از اون منبع لایتناهی بر زندگی ما وارد میشود. پس خصت در زیبایی ها، در انتقال زیبایی ها ندهیم. من اگر خداوند به ما امکان لبخند رو داشته، خصت در لبخند نداشته باشیم، خصت در سلام دادن، خصت در بخشیدن، خصت در بخشایش، خصت در این که به زندگی سلام کنیم و به از آنچه که زیاد از حد داریم، از هر حسنی که داریم، حسن حرف زدن، حسن اتفاقهای خوبی که میتوانیم برای دیگران رقم بزنیم، اینها رو از یک دست بدهیم تا از اون منبع لا یزال بر ما ارزانی شود و این چرخه روز و شب بگردد تا مفهومی به نام زندگی ساری و جاری باشد.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر خیلی استفاده کردیم از نکاتی که فرمودید راجع به این غزل دلنشین حافظ. امیدوارم شنوندگان گرامی هم حظ کافی و وافی رو برده باشن و امیدواریم در نشست بعدی هم ما رو همراهی بفرمایید.
مرسی، ممنونم.
تا درودی دوباره، بدرود.
دوستان رادیو فرهنگ، نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. ما رو در کانال مجازی پیام رسان سروش به نشانی @radiofarhang همراهی فرمایید. 2 شماره تلفن 220-485-2258-800-30558 در اختیار شماست. تا لحظات دیگر از علاقمندان به برنامه های نمایشی دعوت میکنیم شنونده برنامه نمایش فرهنگ باشند به عنوان ماه بیکران
به مدت 27 دقیقه. بعد از اون در زانه اذان ظهر قرار میگیریم و 13 و 15 دقیقه خدمت شما عزیزان اطلاع رسانی کنم که میتونید شنونده برنامه ترانه باران باشید و مثل هر روز 13 و 30 دقیقه هم آخرین برنامه تقدیم به شما بزرگواران میشه عنوان هفتانه. انشالله که بتونید برنامه ریزی بکنید و تا ساعت 14 مثل همیشه همراه ما باشید. الان هم به 12 و 15 دقیقه رسیدیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نمایش فرهنگ
بسم الله الرحمن الرحیم.
ماه بیکران، این قسمت وارش. نویسنده حمید رضا عباسی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: اونا صفی، ماندانا محسنی، اکبر مولایی، مینو جبارزاده، محمد مجزاده. کارگردان بهرام سروری نژاد، افکتور نرگس موساپور، صدابردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
جان، این چادر گلدار آبیه برای کی دوختی؟
چیه وارش جان، چشمتو گرفته؟ بی زحمت اون قیچی و بغل دست بده.
بفرمایی.
دست در نکن. خب نگفتی چادر رو میخوای؟
نه والا، فقط پرسیدم برای کی دوختی.
برای معصومه، دختر تیتی جان.
وای نگو شمار جان، مگه اونم به سن تکلیف رسیده؟
بله، امسال هر روز تو مسجد سجادش کنار سجاده من مینداخت.
آخه
اونقدرم شیرین بلبل زبونی میکنه که نگو.
انگار تیتی جان همین دیروز به که به دنیا آوردش.
تو که وارش جان اینو بگی، ما باید چی بگیم عزیزم؟ روزا مثل برق و باد گذشت و هیچی نفهمیدیم از زندگی. حالا هم که دیگه کم کم باید دست و پامونو جمع کنیم بریم.
شمار جان این حرفاری میزنه که عزیز بشی. عزیز هستی دیگه.
نه دختر جان، عزیز چی؟ عمر دیگه، خدا یه روزم میگیره.
خدا نکنه.
فقط خدا کنه آدم داغ عزیز نبینه که من دیدم.
خدا رحمت کنه اندام جان.
خدا هر دوشون رحمت کنه. شوهرشم مرد والایی بود. اما خب قسمتشون این بود دیگه، کوشیار بمانه و اونا بره.
شما که برای آقا کوشیار کم نذاشتی.
کم نذاشتم، اما هر چیزی باید سر جای خودش باشه. حالا مصلحت خداوند این بود دیگه.
از این حرفا بگذاریم شمار جان، منم گریم میگیره یاد مادرم میفتم.
نه تو رو خدا، اون وقت دوتامون بشینیم زار بزنیم این همه چادر کی میخواد بدوزه.
اوه مگه چند تا دیگه باقی مونده؟
فکر کنم یه 7-8 تایی باشه.
این همه دختر روز اولی تو محل داریم، ماشاءالله.
آره شکر خدا.
یادم چادر منم شما دختی.
من چادر مادرتونم دوختم، تو که هیچی.
یعنی زمان مادرم هم رسم بود؟
بله زمان منم بود. وقتی برای اولین بار روزه می گرفتی لب به افطار نمی زدی تا یه هدیهی بگیری. حالا هر کی به وسع خودش. بعضی ها طلا هدیه میدادن، بعضی ها رخت و لباس، اما حتماً حتماً رو همشون چادر نماز بود. نه اینکه فکر کنی فقط رسم ما باشه ها، تو همه مازندران این رسم هست.
پس شما همه چادرها رو ببر، من میبرم خونه میدوزم.
مگه فردا نمیای دیگه؟
نمیدونم، شاید یه سر برم کارگاه چوب آقا اولان.
برای چی؟
شوهر خواهرم سفارشم کرده، گفتم بیاد ببینیم چه کاری بلده.
یعنی میخوای بری اونجا کار کنی؟
من که عاشق جنگلم، دوست داشتم یه کارت مراقبت از جنگل داشته باشم، نه توی کارخونه چوب باری. اما خب نشد دیگه، حالا معلوم نیست.
خبر داری کوشیارم همونجا کار میکنه؟
نه، از کی؟
یه دو سه روزی میشه. آقا او جان دیده بودش و گفته بود بیاد کارخونه چوب.
آقا کوشیار مگه نجاری کار با چوب و بلده؟ فکرم قرار مغازه باباشو راه بندازه.
اولان گفته بیاد برای کار رو دستمزد بالایی هم قراره بهش بده. گفت برم ببینم اگه خوبه یه نفر رو میذارم سر مغازه و خودم هم بعد کار میرم مغازه.
به سلامتی.
من که میگم اینو باید به فال نیک گرفت.
چیه شمار جان؟
وارش جان، تو و کوشیار بی این که خبردار باشین دوتاتون دارین یه جا کار میکنین.
چی میگی شمار جان؟ من که هنوز استخدام نشدم.
استخدام میشی ایشالله، بعدشم عروس میشی ایشالله.
وای شمار جان، مگه زندگی چادر نماز تونتون میبری و میدوزی؟
نه عزیزم، اما خب دختر باید بره خونه بخت، پسرم باید زن بگیره دیگه. دروغ میگه؟
نه ایشالله هرچی قسمته.
قسمتم هست، اما اصل کار خود آدمان که باید توکل کنم و زندگی رو بسازم.
من خیلی سختمه که آقامو بذارم برم خونه شوهر. خواهرم که سرش با بچه هاش گرمه، منم بذارم برم کی میمونه یه کاسه آب بده دستش؟
حالا کی گفته بذاری بریش؟ مگه کوشیار زن بگیره میخواد منو بیرون کنه؟
اون پسره فرق میکنه، اما کدوم مردی حاضره یه دختر با پدرش بیاد خونه بخت؟
اولا که آقا شیران از دست و پا نیفتاده، بعدشم مگه قرار شوهر کنی بری اون سر دنیا؟ بغل خونه آقا شیران تو هم یه خونه میسازی؟
نمیدونم، خودم که دلم میخواد برم جنگلداری بخونم و مراقب جنگل باشم، ولی سر از کارخونه چوبباری در آوردم. میترسم به چیز دیگه ای فکر کنم، اونم مثل همین قصه برعکس بشه.
هی وارش جان، خیلی آدم باید زندگی کنه تا بفهمه همه چی تو دنیا اونطوری که دلش میخواد پیش نمیره.
نمیدونم شمار جان، شاید برای ماها اینطور باشه.
ببینم تو رو داری گریه میکنی؟
دلم برای مادرم یه ذره شده.
آه بیا بیا عزیز دلم وارشی دیگه، بی خود که معنی اسمت بارون نیست. بیا ببوسم جای مادرت عزیزم. میدونم چی میکشی، منم گلندامم و سیر نگاه نکردم که رفت.
مهران شوهر خواهرمه، نکنه امروز قرار بوده برم یادم رفته.
حالا جوابشو بده، شاید یه کار دیگه داشته.
باشه باشه. الو سلام، من پیش شمار خانومم. شما گفتید فردا، الان کار دارم. خب آخه نمیشه، اینجا کلی کار هست.
ایراد نداره دختر جان، برو به کارت برس، بهش بگو میری دیگه.
باشه باشه. چشم الان میام دیگه چشم. میگه اولان اومده میخواد باهات حرف بزنه.
برو دختر جان، خیره ایشالله.
آخه شما دست تنها این چادر رو چطور میخوای آماده کنی؟
زنگ میذارم ننه کوکب بیا کمکم. تو برو به کارت برس، منم بی خبر نذار.
چشم، ببخشید شما جان.
این چه حرفیه دختر جان؟ برو به کارت برس.
با اجازه.
به سلامت، یادت نره فقط خبر بدی.
نه حتما میگم بهتون.
خدایا اگه صلاح اسبابش فراهم بشه این دوتا جوون به هم برسن. یا ارحم الراحمین.
بابا وارش چه میکنی؟ دوباره این سیستم هنگ کرد که
سلام.
سلام.
ببخشید خانم مقصودی.
بله.
نکنی دم در میگه شما باید تایید کنید تا ماشین و چوب خارج بشه.
بله بله لطفاً بشینید یه چند لحظه، این سیستم هنگ کرده.
بی زحمت تایید کنید من برم. تا قبل افطار باید برگردم. دو تا محموله دیگه هم باید برده بشه.
کجا؟
چی کجا؟
میگم دو تا محموله دیگه کجا باید بره؟
خبر ندارم، من میبرم تو جاده تحویل میدم.
اون وقت انبار خبر داره؟
اونم نمیدونم خانم، من فقط مأمور تحویلم.
میدونم شما چی کاری آقا کوشیار. ببخشید آقای جلالی، اما میخوام بدونم شما محمول خارج میکنی انبار خبر داره یا نه؟
معنی این حرف شما چیه؟ یعنی من خودم خارج میکنم؟
حرف منو معنی نکنید. من خودم اگه حرفم معنی داشته باشه میگم بهتون.
عجب گرفتاری شدیم. من دو سه روز از اومدن شما اینجا بودم. میومدم چوب بار میزدم و میبردم. آدرسا رو آقا اولان پیامک میکرد، چوبارم کارگرا بار میزدم. سوال جوابی هم با کسی نداشتیم.
بله این مال قبل بود. الان باید هرچی از انبار میره بیرون من خبر داشته باشم.
خب من دارم بهتون میگم.
مجوز میخواد آقای جلالی.
چه مجوزی وقتی خود آقا اولان به من پیامک میزنه و میگه ببر تحویل بده؟
اگه تلفن آقا اولان بیفته دست یکی دیگه و اون به شما بگه کارخونه رو از چوب خالی کن، شما خالی میکنی؟
انقدرم دیگه بی فکر نیستیم خانم.
حالا نه همه کارخونه، مثلا نصفشو یا چه میدونم یه سومشو، چیکار میکنی اون موقع؟
والا نمیدونم، بهش فکر نکردم.
حالا فکر کنی
چی شد؟ از هنگ در اومد این سیستمتون یا هنوز هنگه؟
از هنگم در بیاد شما بدون مجوز یه شاخه هم نمیتونی ببری بیرون، چه برسه به یه کامیون چوب.
باشه من الان زنگ میزنم اولان خان بیاد تکلیف رو معلوم کنه که اینجا کی قراره به کی دستور بده.
این حرفو میزنه که منو تهدید کنی؟
تهدید برای چی خانم؟ من میگم اینجا قراره چوب بار بزنم، شما هم میگی تا مجوز نباشه نمیشه. من باید از کی مجوز بگیرم؟ اولان خان مگه مدیر برق؟
بله مدیر بخشه، اما شما باید از هیئت مدیره مجوز بگیری.
ای بابا چطور این همه چوب از اینجا رفته بیرون، هیئت مدیره در کار نبوده، حالا یه دفعه هیئت مدیره هم سر کلش پیدا شد؟
اصلا میدونی چی آقای جلالی؟
ها چیه؟
به نظرم شما زنگ بزن به آقا اولان ازش بپرس چطور بدون مجوز شما رو با بار چوب از اینجا بیرون فرستاده و چوب رو تو جاده تحویل داده. اگه جواب درست سایی بهتون نداد بدون که بد جوری تو درد سر دادی.
میدونی چیه خانم مقصودی؟
نه چیه؟
شما یا خیلی داستان پلیسی خوندی یا اینکه دوست داشتی پلیس بشی.
مسخره میکنید؟ شما زنگ بزن ببین جواب شما رو چی میده.
خب قراره چی جواب بده؟
چرا زنگ نمیزنین؟
زنگ میزنم.
من منتظرم دیگه، بفرمایید.
باشه ولی چی باید بگم؟
بگید شما به من گفتین بدون مجوزم میشه چوب خارش کرد، منم گفتم هیئت مدیره باید در جریان باشه.
ممکنه از این که من این حرف رو به شما گفتم عصبانی بشم.
پس میدونین که کارتون اشتباهه.
ای بابا نباید اصلا میومدم اینجا به شما چیزی میگفتم.
پس چرا اومدین؟
نمیدونم. ها البته میدونم، برای گرفتن مجوز اومدم.
خیلی خوب پس زنگ بزن تا تکلیف هر دومون روشن بشه.
باشه. شما جان از شما خیلی تعریف میکرد، البته نگفت اینقدر جدی هستین.
شما جان لطف دارن، من و شما هر دومون پیش شما جان بزرگ شدیم. حیفه اشتباهی کنیم و کاری کنیم که اون دلگیر بشه، به خصوص در رابطه با جنگل و چوبای جنگل.
الان زنگ میزنم.
من مجوز یه ماشین رو صادر میکنم، ولی شما اگه بیشتر خواستی چوب ببری حتما با مجوز ببری که بعداً دردسر نشه براتون.
باش خیلی ممنون.
خواهش میکنم. در ضمن لازم است به اولان بگید که من خبردار شدم که اون بدون مجوز چوب میبره بیرون.
خانم دیوونه که نیستم، بفهمه من به شما چیزی گفتم حسابی شاکی میشه، شایدم نذاره دیگه اینجا کار کنم.
خیلی خوب این سیستم از هنگ در اومد، الان براتون مجوز صادر میکنم.
ممنون.
خواهش میکنم، انجام وظیفه است.
ولی شما مطمئن باشید اگه خدای نکرده آقا اولان کار ناسوابی انجام بده من خودم جلوش در میام.
وظیفه منه به عنوان حسابدار مسئول دفتر شرکت همه چیزو کنترل کنم، شما لازم نیست باش درگیر بشی. این جلو در اومدن ها سند میخواد، سندش هم دست منه.
شما مطمئنید مشکلی هست؟
حالا بررسی میکنم دیگه.
پس بی زحمت به منم خبر بدید.
باشه حتما.
فعلا با اجازه.
خواهش میکنم. به سلامت. آقا مهران کی برمیگرده؟
قبل افطار میاد دیگه. چه نگرانی؟
نه نه نه، میخواستم قبل از اینکه آقا جونم بیاد باهاشون صحبت کنم.
درباره چی؟
درباره کارخونه چوب.
وا مگه کارخونه چی شده؟
هیچی. میدونی ووش جون
اکارت راضی نیستی؟
نه 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 نه
ها، په حقوقت کمه. ببینم مهران جا حرفش خیلی میره یا علکی جلو من پوز میده؟
نه، موقعیت خوبی داره.
این اولان خان چی؟
اونم خوبه.